أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با هفتمین جلسه از جلسات کلاس CVT. قبل اینکه روایت رو شروع کنیم، آقای پیروی ظاهرا نکته ای دارم. بفرمایید بعد وارد روایت بشیم. بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
سلام یاد.
کمه، اگه صداتون یه مقدار بیشتر ممکنه بیشتر باشه بهتر.
الان خوبه؟
الان عالیه. بفرمایید.
تو بحث اختصاص ما دیروز یه سوالی برای اون مطرح شد، این که آیا بین اون ضمیری که میاد و اون مختص قرار میگیره، آیا اگر فاصله بیفته بین اینا، یعنی بین ضمیر و اون مختص فاصله بیفته، ایراد داره یا ایراد نداره؟ مثلا الان تو مثالی که تو کتاب داره، الان اون رجز فاصله انداخته بینش.
بله، نه تفاوتی نمیکنه از این
بعد
جهت،
سال
تفاوتی
بعدی
نداره. خب
اینه که میگه در تعریف گفتیم که ضمیر منفصل باشه، اما ما داخل مثالامو فقط یه دونه ضمیر منفصل داشتیم.
کجا گفتیم ضمیر
کتاب
باید
اومده
منفصل
گفت
باشه؟
اینو داخل خود سیوتی گفته.
منفصل بودن سیوتی همین کتاب حاضر رو میگید یا نه اصل سیوتی؟
نه، اون قدیمیه.
آها، اونو خواهیم رسید. اینو در موردش صحبت میکنم. این در موردش
و
صحبت
سوال سومی که میگه ضمیر مرفوع باشد،
خب
منتها الان اینجا ضمیر مرفوعی ما نداریم، بعضی وقتا منصوبی میشه.
اینم خواهیم گفت. اینو در
دست
موردش
شما
صحبت. مرفوع بودن هم تو سیوتی قدیم، یا منظورتون همین معرف به الف لام مرفوع رو میگید؟
تو سیوتی قدیم.
خیلی خوب، باشه. از خواهم کرد. البته تو سیوتی قدیم بعید میدونم اینو گفته باشه. سیوتی قدیم رو بیارم. بله آقای شعبانی، شما بفهمید من تا سیوتی قدیم رو ببینم و مرفوعن.
سلام علیکم استاد،
سلام
خسته نباشید.
علیکم و رحمت الله. خوب ان شاء الله.
استاد ببخشید، من سلامت باشید. الحمدلله شما خوب هستید.
سلامت باشید جان.
برای یه خورده دیر اومدم تو کلاس، حالا نمیدونم
هنوز.
در دقیقه تا الان چی گفته.
خیلی خوب، این همون نکته ای که میگم سر وقت بیاد. خب
من عذر میخوام، من اینترنتم مشکل پیدا کرده. ببخشید، میخواستم عرض کنم که ناظر بر اون مطلبی که فرموده بودیم توی گروه، فرمودیم که درباره حال
بله
بنده عرض کنم، منظورتون اینجا یا تو گروه عرض کنم؟
نه، تو گروه انشالله. تو گروه برای دوستان تقریر کنید و بنویسید که اصلا حال منتقله چیه، حال ثابته چیه، و چرا طبق اون ترکیبی که شما گفتید حال ثابته است نه منتقله. منتقله
حال ثابته هم نمیتونه باشه دیگه، یعنی اونجا شرط حال ثابته هم نداره.
حال ثابته بحث معنایی دیگه. یعنی حال ثابته آره نمیتونه باشه دیگه. بله همین رو عرض میکنم، یعنی نمیتونه اونجا حال ثابته باشه به جهتی که مشکل داره، لذا اصل ترکیب مثلا طبیعتا نباید درست
بله
باشه.
بله
آره
چش.
ممنون.
من چون نمیدونستم اینجا باید بگم یا اونجا، به خاطر همین حالا چیزی
خدا خیرتون بده. آقای پیروی، من توی سیویتی اصلی نگاه میکنم، به شما هم نگاه کنید متن سیویتی اصلی، من نمیبینم نکته فرمایش شما رو منفصل بودن رو. شاید حواشی سیویتی گفته باشن، ولی تو خود سیویتی نمیبینم. ببینید فصل فل اختصاص، این متن بالای پاورقی، اینا متن اصلی است. الاختصاص و کندان لفظا لکن یخالف و فی انهو یجی و دونیا و فی انهو لا یجی و فی اول کلام سو من کان ایو و ایتو و سام لکم و سملان و فندا فی و زمان و یوسفان و معرف الف و لام که مرفوع است. بعد مثل دو تا مثال، وقد یو رازا دون ایو تل و ال فیونسا و هین از این یشتر تقد و مسلم من و علی و الغالب کن و زمیر و تکلم و قد یکون و زمیر و خطاب. این کل متن سیویتیه. نمیدونم شما از کجا دیدید، مرفوع بودن رو هم، یعنی نه منفصل بودن و نه مرفوع بودن، احتمالا از حواشی جایی دیدید. یا سیوتی برای شما شاید خاصتاً یک کتابی داره، برای ما که نداره، برای ما همینو داره. خب
همون عکس کتابی که براتون فرستادم تو همونجا تو پاورقی ها من رو خوندم.
ها خب پس ما تو متن اصلی نیست.
نه تو پاورقی ها بود.
آها آها خب حواشی گردن خودشون هرچی گفتم، ما ربطی نداره. خب حالا وارد روایت بشیم، بعد بیاد توی گروه بپرسید، یعنی عکس رو بذارید ببینیم که دقیقا عبارت چیه. بعض وقتا میبینی که یه وقت مثلا موصوف صفتا داره، مثلا خلط میشه، اینو باید در موردش بیشتر بررسی کنیم ببینیم کی چی گفته و چرا گفته. خب اینم از این نکته. خب بریم سراغ روایت، خیلی طولش ندیم. دوستان این سوالاشون رو توی گروه مطرح کنن، و گروهی که ایداد بیداد های طباطبایی تازه میگن کدوم گروه، توی صفحه درس اون بالا نوشتیم لینک ورود به گروه. عرضم به حضور شما که ایتا دوستان برای اینکه مباحث رو در واقع دنبال کنن وارد اونجا بشن و خلاصه مباحث رو اونجا ببینند لطفا. خب روایتی رو عرض کنم از محضر امیر مؤمنان علیه السلام. حضرت در کتاب تصنیف قرآن می‌فرمایند که ینبغی للعاقل اذا علم الا یعنف و اذا علم ان لا یعنف. بر عاقل است زمانی که علم می‌آموزد یک کار، و زمانی که علمه این در معرض علم آموزی قرار میگیرد یک کار. حالا میخوایم ببینیم که در واقع توی این روایت معنای یعنف با این، بخشید یعنف با این و یعنف با همزه چی هست. آقای ابراهیمی در خدمتون هستیم، بفرمایید معنای یعنف رو در لغت ببینیم چی گزارش کرده. اخذه به شدتن. اگه امکان مکالمه صوتی دارید در واقع بفرمایید. ایشون فهمیدن در لغت که ما نگاه کردیم دو معنا برای ماده عنفه گفته شده. یکی معنای بهی و علیه، ای اخذه به شدتن و قسوه، با شدت و سختی چیزی را به دست آوردن، اخذ او گرفت او را به شدت و قسوت. و معنای دوم لامه و عیره، او را ملامت کرد و تعییر کرد. تعییر یعنی در واقع سرزنش کردن، کوبیدن، یه معنای مثلا این چنینی میده. خب در هر صورت پس چیزی که از لغت میفهمیم معنا اینه. حالا کدوم یکی از این دوتا معنا آقای ابراهیم نظرتون مد نظر توی اینجاست؟ سزاوار است بر عاقل که زمانی که می آموزند دومی شاید. خیلی خب حالا اینو ادامه میدیم بعد ببینیم حالا کدومه آقای ابراهیمی. خب و اذا علم الا یعنف، آقای پول بفرمایید یعنف یعنی چی؟
سلام یعنی.
بله از الان صدای شما رو داریم.
استاد یعنفو ریشش انفه درسته؟
خب بله.
من تو الموجم صفحه 30 کتاب خود الموجم و 60 پی دی اف
بله
انفل بقیر رو به معنای فکر کنم بقیر اینجا به معنای شطور آره آقا
بله
بینی شطور
انفل بقیر رو بینی شطور یعنی چی بینی شطور فعل ها اسم که نیست انفل بقیر رو یعنی چی
درد داشتن؟
آها درد داشتن نگید. ببینید من اون روز خدمت آقای اصلانی هم عرض کردم فعل ها رو فعلی معنا کنیم. انفل بعیرو این درد. فعل به معنای وجعهو انفهو من الخزامه، اذیتش میکرد بینیش به خاطر حالا خزامه. خزامه فعلا کار نداره مثلا چیه. خب این معنا که قطعا نیست سزاوار. یعنی حضرت امیر
بود
این که هیچ. بله ادامه
پای معنا نمیشه بینیش درد میکند از
اصلا
بدن خزانه، از یک
اصلا مهم نیست، میدونید، چون
درخت
قطعا
خز.
توی این روایت، توی این روایت قطعا این که منظور نیست که، اصلا نمیخوام بگم وقتی که شما علمی آموزی باد بینید درد نکند، که این رو که نمیخوام بگم. خب بریم بریم معنی دوم دیگه چی داره؟
ول حاملو لم تش
چرا پریدی؟
تبو من تعام
چرا منهو رو نخوندی؟ و منهو انف انف
یه لحظه ببش و منهو ان انفا و انفا
خب
به معنی تن کفا بستکبرو
بستکبره. خب این یعنی چی؟
استکبره یوغال
استنکف و استکبر یعنی چی؟
نمیدونم استاد معناشو.
استنکاف، استنکاف رو نشنیدید؟ میگن طرف استنکاف کرد.
این تکبر به
آها اینا تو حدود یه حدود معنایی هست، استنکاف و استکبر.
استنکاف و استکبر همون تکبر به
آها آفرین، به خود خودشو بزرگ
تکبر
پنداشتن، آفرین، خودشو بزرگ دانستن. خب خیلی خوب، ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای ابراهیمی و آقای پل. یم بغی للعاقل اذا علم الا یعنف. نه خوب بود، خدا خیرت. آره ولی اینترنت من ضعیفه، یه مدرسی بشینید که یه مقدار بهتر اینترنت بده. خب یم بغی للعاقل اذا علم الا یعنف، سزاوار است بر عاقل زمانی که علم میدهد، میآموزد، یعنی علم به کسی یاد میده، الا یعنف. یعنف رو آقای ابراهیمی هم فهمودن، دو تا معنا براش در لغت گزارش شده. معنای اول اخذه به شدت و قسوه، این معنای اول بود و این تجاوز به عنفی هم که میگن در واقع عنف معنی ناموس نیست، من خودم میگفت تجاوز به عنف یعنی تجاوز به نوامیس، نه تجاوز به عنف یعنی تجاوز به شدت به قهر، تجاوز به عنف یعنی تجاوزی که با زور باشه، این میشه تجاوز به عنف. و این همون معنی اول، اخذه به شدت و قسوه. خب این شاید ما اگه همین یک تیکه جمله رو از امیرالمومنین میشنیدیم، احتمال داشت که این معنا هم باشه، زمانی که علم میآموزد با جدیت، با شدت مثلا، با یه قسوتی مثلا. ولی وقتی در تقابل این تیکه دو اول و دوم میبینیم، و از اون طرف هم برای عنفه یه معنای دیگه هم گفتند که لامه و عیره، ملامت کردن و سرزنش کردن، این تقابل این دوتا رو وقتی میبینیم یه معنای خیلی راحتی به ذهن میده. زمانی که می آموزد، یعنی تو مقام آموزگاریست، لا یعنف یعنی سرزنش نکنه، آخ من دانام تو نادانی. لذا اینجا یه وقت تحقیر نکنه، توی مقام علم آموزی هم تکبر نکنه. یعنی این دوتا رو به قرینه مقابله دارم ترجمه میکنم، وگرنه اگر ما بودیم و اون تیکه اول شاید میگفتیم معنی اول رو داره، ولی به قرینه مقابله مثلا بعید نیست که بگیم حضرت میفهمن که سزاوار است بر عاقل زمانی که علم میآموزد، یه وقت تحقیر نکنه. زمانی که علم میآموزد، این داره درس میگیره، تکبر نکنه. این آدم عاقل اینجوریه، یه وقت تو مقام تعلیم، تو مقام درس دادن، یه وقت نگه آقا شما نمیفهمید چه وضعشه، نمیدونم من دانام شما نادانید، شما نابخردید، نه این کارو نکنه. اونا هم اومدن بندگان خدا درس بگیرن دیگه، و وقتی هم دارید درس میگیری تکبر نکنی، که تکبر به این است که سوال خجالت بکشی بپرسی، نمیدونم اگه مطلبی میخوای بگی نکنه مثلا آبرومون بره. نه در کلاس درس هیچ کسی هیچ آبرویی ندارد، همه آبروها نزد خداست و خلاصه آدم راحت میتونه صحبت کنه. یه نکته جالب بگم، حالا چون دیرم شده، ما نهایتاً دوست داریم برای روایت‌ها 5 دقیقه تا 6 دقیقه وقت بذاریم. حالا البته دوستان سوالم داشتن، سوالم خوب بود، ولی اگر حالا انشالله روایت‌ها رو من زودتر خدمت دوستان قرار بدم، کار لغت یابیش رو و ترجمه‌اش رو دوستان آماده باشن که دیگه خیلی وقت نذاریم. ولی یه نکته جالب که حیفم میاد نگم، توی این مشتقات عنفه یک کلمه میبینیم که تو فارسی هم داریم، کلمه عنفوان. کلمه عنفوان میگیم در عنفوان جوانی طرف، دقیقا این کلمه کلمه عربی است، عنفوان و شبابهی ای فی نشاطهی و حدته، زمانی که تو اون گرمی جوانی بود، و این کلمه کلمه است عربی. آقای درویشانی بنویسید وزن عنفوان چیه؟ نه آقای طباطبایی نه، فعلان نیست. خب آقای درویشانی هم آمدند. بله آقای آلبشوکه نوشتن که فعلولان نه فعلوان. آها آها، خب ببینید دو رفقا، ما حروف اصلی رو که الان کشف کردیم تو لغت هم ما گفت ماده ماده عنفه است. پس وقتی که ما به کلمه مثل کلمه انفوان میرسیم یک کم کارمون راحته. اینکه انفوان در وزن فعلوان، فقط ممکنه برای دوستان یک سوالی ایجاد بشه که آقا این فعلوان این چه کلمه است و ما به عمر اجداد طاهرینمون فعلوان ندیدیم. یک کتابی میخوام معرفی کنم که حالا به دردتون خواهد خورد، میگم چون نکته داشت دارم وقت میذارم اینو یه بار میگیم دیگه برام میشه. این وزنهای عجیب و غریبی که احیانا باش مواجه میشی، مثلا فرض کنید میگن آشورا بر وزن فاولا، نمیدونم ملکوت بر وزن فعلوت، این وزنهای عجیب غریبی که احیانا باش مواجه میشی و اینا رو مثلا میخوام ببینم مثلا واقعا اینا وزنه، آخه این چه وزنیه، مثلا فعلوان آیا همچین کلمه داریم نداریم. اینها از بین کتابهای لغت، کتاب شمس العلوم که توی این نرم افزار قاموس النور هم هست، این کتاب کارش اصلا همینه، جمع آوری وزنهای عجیب و غریب، کلا وزنها، برای من هم به وزنها مثال میزنم، لذا کافیه مثلا این وزن حالا یه وزن تکه و طبیعتا خیلی بهش اشاره نشده رو جستجو کنیم، فعلوان رو تو نرم افزار قاموس النور، خب مثلا تهذیب گفته دقیقا همینا مثال زد، عنفوان فعلوان من العنف ضد الرفق، ضد الرفق این همون شدت. بعد دوباره توی سه ها هم میگه که عنفوان فعلوان، ولی ما الان فعلا دنبال کتاب شمس العلوم، شمس العلوم میگه و فعلوان به ضم الفاء و اللام، خود همین حالا دوبار روش کلیک کنم باز میشه یک بابه، ببینید ایشون برای هر وزنی یک بحث داره و مثال هاشو میزنه. برای فعلوان میبینیم عجب مثال های دیگری هم هست، فقط این فعلوان توی انفوان نیست. یکیش در واقع انزوان، وقت حالا معنیش چیه؟ معنی فاحش یا نبت، اسم یه فردی هم انزوان بوده. یه مثال دیگه هم که میزنه انفوانه. پس این نکته رو عرض کردم دیگه، حالا بدانیم آشنایی با کتاب داشته باشیم. شمس العلوم در واقع کتاب لغوی است، برای قرن هفتم هست، که مرجع خوبی برای دیدن نمونه های وزن های حالا عجیب و غریبه دیگه. مثلا اصلا ببینید فعلوت جزء وزن ها هست یا نه، میشه جستجو کرد. خب اینم در واقع این نکته دیگه، خیلی طول ندیم، عرض میکنم من عذاب وجدان میگیرم، ولی خب از جهتی هم میبینم که توی سیوتی باید این کارها بشه، اگر نشه دیگه جایی برای انجام شدنش نیست. خب بریم سراغ بحثمون و وارد کتاب در واقع بهجت المرضیه بشیم. مصرع اول و بیت اول ابن مالک رو جلسه قبل تجزیه تأکید فرمودند، الاختصاص و کندا ان دونیا که ایها الفتا به اسرر جونیا، و توضیح این شعر هم این بود که الاختصاص و کندا ان، اختصاص مانند ندا است، البته ندایی که یا ندارد، و این در واقع تمییز و تفاوت بین اختصاص و ندا هست. بعدم مثال میزنه مثل ایها الفتایی که بعد از ارجونیا آمده، و لذا این در واقع توضیح مصرع بیت اول. و بعد حالا وارد خود عبارت سیوتی شدیم، البته عرض کردیم یه سری جاهاش اضافه به سیوتی جدیده که من دورش آبی میکنم، از این بعدم اینو بدانیم. الاختصاص هو تخصیص حکم علق بضمیر به ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرفت معمول لأخصو، و اخصویی که چنین صفتی دارد واجب الحذف است. و الباعث علیه که اغراض بلاغی بود فخر او تواضع او زیادت و بیان کما فی شرح التحصیل، که یعنی اینکه اینا رو از اینجا نگفتیم، از شرح التحصیل گفتیم، تا رسیدیم به وهو کندا لفظا. میاد اول بحث که در واقع اول متن خود سیوتی هم هست، ایشون میفرمایند که این که ابن مالک فرمودند الاختصاص و کندا، اختصاص مانند ندا است، خب طبیعتا وقتی که این رو بیان میکنیم باید وجه تشبیه رو کشف کنیم، یعنی بفهمیم که چرا داره همچین تشبیه میکنه، و از اون ور در واقع کشف کنیم که حالا اگر اینا از یه جهتهایی شبیهن نه از همه جهات، خب از جهات فارغش چی؟ از کجا بفهمیم ندا کجاست، اختصاص کجاست؟ و کتبی هم که توی حالا شرح الفیه دست به قلم شدن، طبیعتا شما نگاه کنید فضای شرح حاشیت و سبان و فضای ابن هشام و هر کسی که یه جوری مرتبط با الفیه بوده به اینجا که رسیده، سعی کردن خیلی ترتمیز و دستبندی شده در واقع تفاوت‌ها و شباهت‌های ندا رو لیست کنن و در واقع بیان خیلی مفصل و مرتب بگن. شاید که از جایی که خیلی ترتمیز گفته نحوه وافی است. نحوه وافی خب مستحضرید، نحوه وافی با یک نگاه نحوه جدید نوشته شده، ولی خیلی ناظر به الفیه است و لذا ترتیب مباحث و نوع مباحث یک روحی از الفیه توش دیده میشه، ولی این که اصلا اینجوری نیست که بگیم کتاب شرح الفیه است. اون وقت به بحث اختصاص که میرسه، من نگاه میکردم تقریبا از همه مفصلتر و ترتمیزتر نحوه وافی برای عباس حسن، که خب نسبت به در واقع نحویون قدیم ایشون معاصر حساب میشن دیگه، ایشون جمع آوری کرده، دوستان میتونن برای پژوهش فردی خودشون اونجا رجوع کنن. حالا بعضی ها رو همین جلسه به مناسبت متن عرض خواهیم کرد، ولی خب بقیه مواردش رو دوستان اگر میخوان مفصل ببینن، جاش در واقع رجوع به نحوه وافی. البته نحوه وافی یکی از منابع، شما میتونید به همون حاشیت و سبان که بارها ازش در واقع گزارش دادیم، میتونن به همون حاشیت و سبان رجوع کنن. آقای طباطبایی فهمیدن الفش الف اطلاقه؟ بله الفش الف اطلاقه. حالا باز برسیم تو متن در مورد ارجو بیشتر صحبت میکنیم. خب و هوه کندا این لفظن، عرض کردم وقتی میگه کندا این لفظن، یعنی که انه او از شعر ابن مالک فکر نکنی اختصاص مثل ندای از همه جهت، لفظن مثل ندای. خب وقتی میگیم لفظن مثل ندایه، طبیعتا با توضیح بدیم یعنی چی لفظن مثل ندایه. یعنی مثلا آیا اعرابش مثل اعراب مناداست؟ آیا یعنی مثلا همیشه با یا میاد؟ ایشون میگه نه، از جهت لفظی که هست یه تفاوتایی هم داره که حالا با یا به کار نمیره، مثلا باید اول کلام بیاد. پس این لفظنه رو باید تعریف میکردیم که جلسه قبل در موردش توضیح دادیم. یا بگیم منظور از لفظن یعنی صرفا همین که چطور منادا بعضی از جا مبنی بر زن بود، بعضی از جا منصوب بود، اختصاصا مثل ندا همینطوریه. یا هم که تو خصوص ایوها و ایتوها، یعنی چطور تو ایوها و ایتوها مبنی بر زن رو میدیدیم، اینجا هم همون اتفاق افتاده و مبنی بر زن بودن توی اختصاص هم دیده شده، که همون که تو ندا اینجوری بوده. الان بحثمون اول در واقع ولکن یخالف او هست. نقش لفظن طبیعتا میشه تمیز، تمیز در واقع از نسبت، یعنی هو کندا این، آن مانند ندا است. خب از چه جهتی کندا این؟ از جهت لفظی. خب لکن یخالف او، از لکن یخالف او سیوتی شروع میکنه به توضیح دادن این مطلب که حالا تفاوت‌های اختصاص و ندا چی هست. توی متن دو تا تفاوت عمده برای اختصاص و ندا بیان شده. اولش اینه که لکن یخالف او فی انه یجیء دون یا، اولین موردش مخالفت میکند هو با ه. هو یعنی اختصاص، یعنی هو مستتر تو یخالف او برمیگرده به اختصاص، ه برمیگرده به ندا. مخالفت میکند اختصاص با ندا تو چی مخالفت میکنه؟ از دو جهت. جهت اولی که بیان میکنن یجی و دونه یا، این که اختصاص بدون یا میاد. خب بدون یا رو فقط معناش دقت کنید، حالا باز بعدش اگه سوالی بود در خدمت هستم. معنا رو دقت کنید، دونه یا وقتی میگه یعنی چی؟ یعنی مثلا اون فقط یا نداره، این یا داره، یعنی مثلا در تقدیر هست. مثلا همون مثالی که بالا نوشته ارجونی ایها الفتا، ارجونی ای مردم، ای افراد، به من امید داشته باشید ایها الفتا، مثلا اینجوری بوده یا ایها الفتا. خب اینو در واقع قطعا اینو نمیخوایم بگیم که، والا اگه قرار بود یا در تقدیر باشه که میشد بحث ندا. شما هم توی سندیه خوندید، هم قبلش توی هدایه خوندید که بعضی وقتا حرف ندا حذف میشه. مثلا یوسف و اعرزن هازا، یوسف و اینجا میگفتی بوده یا یوسف و یاش حذف شده، این که نیست. پس اینجا که میگه که یجی و دونه یا، یعنی یا حضور ندارد نه لفظن و نه تقدیرن. پس نکته ای که از عبارت یجی و در واقع دونه یا باید مد نظر داشت و باید حتما یاد داشت بشه اینه که یعنی ما داریم ذیل لکن یا خالفه و یجی و دونه یا این رو باید مد نظر داشت که منظور از این دونه یا یعنی هم در لفظ و هم در معنا اصلا یای حضور نداره، یای ندای حضور نداره، چون اصلا بحث ندا نیست. و عرضم به حضور شما که اینو ابن هشام تو اوضح المسالک هم دارن، من آدرس بدم خدمت دوستان که تو اوضح جلد 4 صفحه 69 میگه لیسا معه حرف و ندا لا لفظن ولا تقدیرن، یعنی همین، یعنی فکر نکنی که حالا یا نیامده یعنی در تقدیر، نه خیر اصلا در تقدیر هم نیست. خب این در واقع در مورد این قسمت از عبارت. خب تا اینجا اگر نکته هست بفرمایید تا باز وارد فرق دوم بشیم.
استاد ببخشید، سلام
علیکم. سلام علیکم ورحمت الله.
استاد اینجا اون نکته که فرمودین لفظن رو
بله
تمیز بگیریم،
خب
ما هم ابتداعا به تمیز رسیده بودیم،
بله
برداشت اولمون تمیز بود و اینم از نظر معنایی هم خیلی دور در میاد. منتها یه نکته که هست اینه که خب اگر بخوام تمیز بگیریم باید بگیم بالاخره تمیز محول یا غیر محول، قطعا میگیم ارزم به حضور شما غیر محول است.
خب
و یه نکته ای که هست اینه که معمولا میگن تمیز، اونطوری که ما قبلا یاد گرفتیم، معمولا میگن تمیز غیر محول رو باید با یک سری تغییراتی یا حتی همون رو به محول تبدیلش کرد، یعنی اگه بشه این کارو کرد میتونیم اون رو تمیز بگیریم. لذا خیلی از تمیزها رو اینجوری بیرون میبرن. بعد ما اینجا حساب کردیم دیدیم خیلی سخته که حالا بخوایم لفظ رو مثلا بیاوریم محولش کنیم، مثلا محول از چی کنیم، از فاعل کنیم، از چیکارش کنیم. لذا نمیشه مفعول مطلق در نظر گرفت.
به چه معنا؟
مثلا مضافون الی برای کون در نظر بگیریم، مثلا کون لفظن حالا بشه لفظ، این بودن لفظی، از این شعر از این نظر شبیهش، از این نظر میباشد شبیه اون که بودن لفظی، این بودنی بودن لفظی در واقع. حالا
ببینید حالا احتمالاته که آقای ابراهیم میگه منصوب نزد خافض که نه، اینجوری نیست که فل لفظ باشه، این قطعا تمیزه از جهت معنایی، قطعا تمیزه چون معنا هم کمکمون میکنه. و اینکه بخوایم مفعول مطلق بگیریم یه معنای خیلی عجیب و غریبی میخواد که باید در تقدیر بگیریم عاملش رو و اینم باز خیلی جور در نمیاد. و کنه دائن لفظا عرض کردم تمیزش تمیز نسبته و خب طبیعتاً اگر هم بخواد محول باشه معونه نداره. مثلا فرض کنید که و هوا کندا این، اون وقت این کندا خودش خبر بوده و یه یکونوی داره نسبت به مثلا اون فاعل، در واقع عرض میکنم نسبت اون یکونو کندا این میشود به عنوان تمیزش و من اشکال نمیبینم. حالا باز اگه خواستید فکر میکنم ببینم اگه نکته به ذهنم رسید عرض میکنم، ولی تو تمیز بودنش به ذهنم نمیاد مشکلی توی برگردوندنش داشته باشیم. حالا اینو عرض خواهم کرد، تعاملی بکنم ان شاءالله چشم و دوستان یه فکری بکنم ببینیم که اینو در واقع غیر محول بگیریم چیکارش کنیم. خب منقول از مبتدا است؟ نه منقول از مبتدا که نیست، منقول از مبتدا نیست. عرض میکنم تو نسبت این کافر رو داره تبیین میکنه. من حالا یه چیزی که الان تو ذهنم هست که یه مقدار دارم تعامل میکنم، یه وقت حتی چه بسا بشود این کاف رو، خود این کاف رو در واقع منشأ اون در واقع بحث قرار داد، چون یه بحثی هست به نام کاف اسمیه، یعنی همونطور که کاف حرف داریم کاف اسم هم داشته باشه، کافی که معنای مثل. اگر این اینجوری بود و هاو مثل و ندا لفظن، اینجا شکی نداشتیم در این که لفظ داره تبیین میکنه، تمیز کلمه هم هست، تمیز نسبت هم نیست و لذا میومد تبیین میکرد اون مثل رو. شاید بشه اینجوری هم بالاخره تبیین کرد که این کاف خودش به معنی مثل باشه و ابهام داره، ما برای رفع ابهام آمدیم در واقع این لفظ رو آوردیم. این که عرض کردم باید فکر کنم، اینو داشتم بیشتر روش فکر میکردم گفتم حالا دغدغه‌ام خدمتتون بگم. خب این تفاوت اول که پس مثل ندا است در لفظ، ولی یه تفاوتایی هم داره. پس فکر نکنیم حالا دیگه در همه جهات لفظی. اولین موردش اینه که بدون یا به کار میره، به یایی که نه در معنا و نه در لفظ می آید. و دومین نکته ای که بیان می کند اینه که انه لا یجیء فی اول الکلام، اختصاص، این هی برمیگرده به اختصاص، اختصاص نمی آید در اول کلام، فیعت شده به این فی یجیء قبلی. و ایشون می فهمند فرق دوم این است که یعنی لکن یخالفه فی، مورد دومش اینه که لا یجیء فی اول کلام، که اینم واضح هست. چرا؟ چون اصلا اختصاص رو تعریف کردیم به اختصاص دادن یه حکمی که رفته رو ضمیر به ما تأخر عن که اسم ظاهر باشد. خب وقتی اینجوری تبیین کردیم همیشه باید قبلش یه ضمیری بوده باشه، یه حکمی بوده باشه، لذا نمیشود اختصاص در اول کلام بیاد به خلاف ندا که ندا میتونه اول کلام بیاد چون مبتنی بر قبل نیست. پس این دو تا تفاوت که عرض کردم. البته تفاوت‌های دیگری هم برای یعنی بین ندا و اختصاص بیان کردن. دوستان اگر خواستن مطالعه کنن من آدرس هاش رو میذارم. فرق های دیگری هم شما اشتراک تصویر بدم. فرق های دیگری هم بین اختصاص و در واقع ندا گفته شده است که دوستان میتونن به این دوتا آدرس که اینجا نوشتن، یعنی یکی نحوه وافی جلد 4 صفحه 114، یکم عشمونی خود عشمونی وانتا تو کتاب حاشیت السبان جلد 3 289 رجوع کنن، میتونن ببینن فرقهای دیگر. خب این تا اینجای بحث. یه مقداری از سوالاتونم من عمدن پاسخ نمیدم، بذارید تو مباحثه مقدار خیس بخوره و حل بشه. این موردش هم هست که بعضیش با تأمل و فکرم به نظرم به دست میاد. بریم ادامه بدیم در متن. خب میفرمایند که حالا خود این اختصاص حالاتی داره و ما حالا اون رو با استفاده از اون بیت بعدی هم استفاده خواهیم کرد. یکی از حالاتش که اول همون تو بیت اول باش مواجه شدیم استفاده از سیاق ایوها یا ایتوهاست که ما بیاییم برای تبیین یک ضمیر از ایوها یا ایتوها استفاده کنیم. یه مثال راحت‌تر اول بزنیم، این مثال دومی، اللهم اغفر لنا، که خود سیوتی اضافه کرده، اللهم اغفر لنا ایتها الاصابه، خدایا ما رو ببخش. حالا این ما کیم؟ ایتها الاصابه، اصابه در لغت هم اگه نگاه کنید معنی جماعتی از مردم، ما مردم، تو فارسی هم اینو داریم، ما میگیم ما مردم، این ما مردم یعنی همین ایتها الاصابه. خدایا ما رو ببخش ایتها الاصابه، مایی که اون جزء در واقع اصابه هستیم، مایی که جزء این مردم هستیم، یعنی ما مردم رو ببخش. یه وقت عرض کردم تکرار میکنم، یه وقت نریم تو فضای ندا، خدای ما رو ببخش ای مردم، ای در کار نیست، ایتها در واقع به این معناست که تبیین میکنه، میگه ما گروه مردم رو خدایا ببخش. حالا یه مثال دیگه هم که بیان کردن همون ارجونی ایها الفتاست، ارجونی ایها الفتا، که برای که تو شعر بخواد در بیاد گفته ایها الفتایی که بعد از ارجونی میاد. خب ارجونی ایها الفتا به چه معناست؟ امید داشته باشید ای جماعت مردان به من، نون وقایه یا هم که یا متکلم، من ای که جوانم، به من جوان امید داشته باشید. که حالا این باعث علیه یا فخر بوده، آقا من ای که جوانم، همه پیر مردان نمیتونن کاری انجام بدن، یا آقا من ای که جوانم، یا تواضع، آقا به ما امید داشته باشید مثلا، یا هم که وقت زیادت بیانه دیگه، حالا باید ببینیم بسته به غرض متکلم. خب متن رو عرض کنم، ثم ان کان ایها او ایتها استعملا، استعملا فعل مجهول به جهت اینکه استعمله متعدی است، این مجهولشه، استعملا کما یستعملان فی الندا، اگر ایها و ایتها استعمال شدن، چی جور استعمالی؟ همانطور که تو ندا به کار می رفتن در واقع فیوزمانه، مجهول می خونم، پس مذموم می شوند و یوسفانه و وصف واقع می شوند. حالا وصف به چی؟ به معرفن به الف و لامی که مرفوع، به معرفن به الف و لام مرفوع ان، مرفوع ان، میگه وصف می شوند به چی؟ به معرف به الفلام. ببینید مثال رو، این فتا الفلام داره توصیف میکند ایو رو، معرف به الفلام است که البته خود این مرفوع. حالا توی فتا چون که مقصور است اعراب نمایش داده نمیشه، لذا اعراب رو نمیبینیم، ولی بالاخره این مبنی بر رفعه، توی اعصاب خودش نشون داده به جهت اینکه اعراب ظاهری گرفته خودش رو نشون داده و طبیعتاً این رو مبنی بر ضم میگیرن، مرفوع میگیرن، حالا نگی مبنی بر ضم، مرفوع میگیرن. و وجه اینم که این مرفوعه دیگه تو ندا هم خوندید جزء توابع بحث ندا، در واقع یکی موردش همینه که اگه اون منادای ما ایو بود، تابش یک اسم بود، اون مرفوع می شود مشابهتاً به همون ایوی که مرفوع شده. خب این تا اینجای بحث. باز اگر سوالی هست من سوالاتونو ببینم. آقای فرجی سوال دارن بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سوالات دوستانم بخونم تا موقع بفهمه.
این کمای استعملانه این ماه مستقش چی؟
آها، ماه موصول. بله، این ماه موصول نیست، این ماه موصول نیست، این ماه در واقع مصدریه است. یعنی که استعمال هما فی الندا، کمای استعملان اینا که استعمال هماست، ماه مصدریه است. خب بله، دیگه نکته ای از دوستان ببینم. آی پیروی یا ندارید کار ما رو سخت میکنید به صورت مضمون منصوب اختصاص. بله ها، چه موقع باید ایو بیاد؟ آی ابراهیمی پرسیدن. ببینید موقع نداره، سه سیاق است، سه رفتاره، سه قالب است برای در واقع بیان یک حالت واحد. یعنی اینکه شما میتونستی همینجا بگی ارجونی الفتا، هیچ اشکالی نداشت، ارجونی الفتا، یا مثلا اللهم اغفر لنا الاصابته، این هیچ اشکالی نداشت. اون تا میتونیم هم با ایو ایتوها بیاریم. آقای درویش بفرمایید در خدمت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد ببخشید، ایوها و ایتوها شما فرمودید مرفوعه؟
نه مرفوع نیست، مبنی بر ضم، منصوب مرفوع مبنی بر ضم، اگه گفتم سبق لسان بود. آره مرفوع نیست، مذموم مبنی بر علامت علامت ضمه است، منصوب است مبنی بر علامت ضم. بله
اون که وصف مرفوع شده در واقع به خاطر اینکه از همون نزدیکیش به ظاهر ضمه‌اش مرفوع شده، درست؟
بله، دقیقاً. بله اگه قرار بود به محلش در واقع تابع نسبت به محل باشه باید منصوب میشد، ولی خب نگفتن. عده خیلی کمی از نحویون به عنوان قول شاذ گفتن میتونه منصوبم بیاد بعد ایوها و ایتوها، ولی غالبا گفتن که نه، این قطعا فقط مرفوع است.
خیلی ممنون.
سلام میشه آقای رستم، خواهش شما بفرمایید.
اصلا از بیت های شعر سوال دارم، مشکل نداره؟
از بیت اول یا بیت دوم؟
اول بیت اول دوم. یعنی این که و کمثل اینا تفاوتی داره که مثل اومده و
میرسیم به کمثل نرسیم، برسیم به کمثل رو عرض میکنم. خب آقای اصلانی شما هم دیگه بفرمایید به من نفر آخر.
سلام استاد.
علیکم السلام.
گفتیم که تو جلسه قبل گفتیم باید شب این هستی گاهی مبنی بر ضم واقع میشن، این تنها مورد مصداقش همین ایوه و ایتوها؟
بله دقیقا، این فقط تو ایوه و ایتوها اینا شبیه هم میشن. به خاطر همین عرض کردم بعضی اصلا میگن آقا شباهت ندا و اختصاص همون ایوه و ایتوها است، خودتون چرا انقدر درس هم میندازید؟ اون لفظانی هم که سویتی گفته بود، یعنی فقط تو ایوه و ایتوها اینا شبیه هم دیگه میشن، وگرنه اینجوری نیست که کلا شبیه هم باشن. دوتاشون لنگ بودن، حالا یکی چاق است و قد کوتاه، یکی لاغر است و قد بلند، ولی اینا میگیم اینا شبیه همه. من به خاطر همین که فقط دوتاشون تو ایو و ایتوها خودشون رو مبنی بر ضمه میبینیم از این جهت. خب بریم سراغ بیت بعدی که دیگه البته وقتم تمام شده، ولی خب اجازه بدید حداقل کلنگش رو بزنیم، انشاءالله جلسه بعد با یه سرعت بیشتری پیش بریم. وقد یورا زادون عین تل و ال کمثل نحن العربه اسخا من بزل. خب و قد یورا گاهی دیده می شود، زا دون عین زا، حالا خواهیم رسید در خدمت دوستان خواهیم بود، ببینیم اینو چطور ترکیب کردم. من ترجمه میکنم شاید به ترکیبتون کمک کنه. گاهی دیده میشود اون اختصاص بدون عین منتها تل و ال بعد از یه الف و لام داری، پس این میشه حالت دوم. حالت دوم از مواردی که اختصاص میتونه این شکلی بیاد که تا الان شما بیشتر هم اینجوری دیدید دیگه، یعنی یه ضمیر میدیدید بعد یه الف و لام داری میامد، مثل نحن و طلابه مثلا. اینجا هم همینه، و قد یو رازا دون عین تل و ال، دیده میشه اختصاص بدون عین منتها تل و ال بعد از الف و لام. حالا میخواد مثال بزنه، کمثل، مانند نحن العربه، عرب هم به اون معنی عربه، ما عربا از خامن بذل، سخی ترین کسایی هستیم که بذل میکنند، از خامن بذل. خب این میشه قسم دوم. یه قسم سومی هم خود این آقایون اضافه کردن و لذا مجموعاً حالتهای استعمالی اختصاص رو اگر بخوایم کلن این چیزی که تو متن آمده اشاره کنیم میگیم سه تاست، یا ایوها و ایتوها، یا بدون ای منتها بعد از الف و لام، این حالت دوم، یا مضاف به یک معرفه ای، مضاف به یک معرفه ای که او مضافن الی معرفه، این هم میشه بعد حالت سوم. که شما از بین این حالت ها فقط همون در واقع مورد دوم رو توی هدایه خوندید و بقیه رو نخوندید. این هم تا اینجا. اول جلسه بعد از دوستان میخواییم که این شعر رو ترکیب کنن و در واقع بیان کنن، بعد حالا برسیم به ادامه بحث. فقط من یه خلاصه ای از بحثایی که تا الان عرض کردم رو اینجا بنویسیم و دیگه دوستان رو مرخص کنیم. پس ما عرض کردیم مجموعاً سه قسم در مسئله اقسام اختصاص وجود داره، سه قسمش هم اینجا خدمت دوستان میذارم. یکی ایها ایتها، بعدش هم یه اسم مرفوع، یکی همراه با علی که هم مضاف به معرفه. این هم بگیم که دیگه حالا گفته باشیم یه قسم چهارمی هم بعضی ها گفتن، اونم اسم علمه. مثال میزنن، مثلا بنا تمیمن یک شف و زباب، زباب فکر میکنم معنی سختی ها و مشکلات ایناست، حالا فکر میکنم باده. میگه با ما تمیمیا، خب اینجا الان تمیمن علمه. یا مثلا میگه بی علیان مثلا فلان، این میتونه اسم علم هم باشه، منتها خب این خیلی کمتره. غالبا حالت استعمالی اختصاص همین سه تا است. خیلی خب، اینم تا اینجای بحث، دیگه بماند بقیهش برای جلسه بعد. ببخشید یه مقداری تأخیر شد، ما دوست داشتیم 5 دقیقه به 12 تمام کنیم، ولی خب چون از اون ور بحث روایت رو داریم عملا میبینیم نمیشه، وگرنه که دوست داریم خلاصه دوستانو کمتر اذیت کنیم. من جلسه رو تمام کنم، نکته بود در خدمتتون هستم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان خسته نباشید. آقای شعبانی بفرمایید.
آقای شعبانی بفرمایید.
استاد خسته نباشید. سلامت باشید.
استاد ببخشید در مورد یه نکته کوچک در مورد مرز، اگه خواستید میتونید هم پاسخ هم ندید چون جلسه بعد قرار کار کنید.
خب
که خارج از متن در مورد نحوه ادبیات خوانی اینها، در مورد متن یکی اینکه شما تل و ال رو در بعد از ترجمه کردید.
خب
این رو حالا من دیگه نمیخوام بازش کنم چون بخوام حالا من ترکیب کنم اینا، ولی دنبال رو هم میشه ترجمه کرد یا اصرار دارید برای اینکه در بعد از باشه؟
نه دنباله رو هم میشه، دنباله رو هم میشه، بنابرای همون نکته که تو ذهن شماست دو حالتش هم میشه. خب
آه در نقشش تغییر میکنه دیگه.
بله بله بله.
خب این حالا دیگه بس هیچی. بعد اصلا یه چیز دیگه، این رو منباب اینکه حضرت ابراهیم فرمودن که به خدا متعال عرض داشتن که ما میدونیم شما بالاخره چطور خلق میکنی، ولی من با آرامش قلب ما بگو که چطور مرده رو زنده میکنی میپرسم.
خب
آرامش قلب این که مثلا شما آدرس میفرمایید یا ما خودمون بعد زن من با به کنجکاوی میرویم مثلا تو منابع مختلف یک بحثی رو، بحثی که متوجه هم شدیم
اینجوری هم مجهول نیست،
بله
شدیم. ولی میریم تعمیق و تعوتش رو در میاریم. مثلا شما یکی دو نصف همینجا فرمودیم، گفتیم مثلا حالا بیشتر میخواییم بدانید برید مثلا نهر وافی فلان اینها. هم حقیقتا همه بنده نظر خودم میگم، هم ما لذت میداریم هم خیلی هم واقعا کمک میکنه به این متن رو به قولی موضوع بهتر در ذهن بشینه. اما یه چیزی هم به ذهنم میرسه بعضی وقتا که میخوام بپرسم از شما بنمایین بالاخره کید شیطانه یا نه، این که به ذهن میرسه واقعا بس دیگه، حالا چقدر وقت میذاری روی این مسئله، مثلا روی یک مسئله دیگری که حالا مثلا جدید هستش یا یه مقدار روش دفتری، مثلا برو رو اون وقت بذار. آیا چه کار کنیم؟ یعنی جایز شما میدانید این که وقت بذاریم روی مباحثی که تعمیق کنیم خیلی بریم تهش رو در بیاریم، یا نه مثلا میگید آقا یه جایی که حالا متوجه شدی و به جوابونه به قضیه کلیتش رو متوجه شدی، نظرات مختلف هم حالا تا یه حدودی دیدی، برو روی قضیه دیگه ای مثلا کار کن. چه کار کنیم به نظر شما؟
ببینید بقول اون قدیمی ها میگفتن نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. نه آنچنان باشه که الان دچار یک تشویشی بشید. من اوایل احساس میکردم بعضی از دوستان الان واقعا مشوشن، یعنی میرن هر کتابی رو حریصانه دارن چنگ میزنن آقا این چیز خوبیه من باید بخونمش، یه حس اینجوری دارن. و لذا میدیدید چقدر مثلا دوستان سوالاتی که میپرسن پراکنده است، آقا تو فلان کتاب دیدیم اینا، چه تو خصوصی چه تو کلاس. و خب این هم درست نیست. این که اصلا احساس کنیم آقا نحو وافی هم مثلا یه کتاب بذارش اون بغل، نمیدونم عشمونی هم باشه اون بغل، اصلا دست به اینا نزنیم، این هم نادرست. لذا من عرض کردم خدمت دوستان فعلا حداقل تو اوایل کار تا به اینکه خودتون به یک ثباتی برسید اجازه بدید فقط رجوعاتون در حدی باشه که من بهتون رجوع میدم. یعنی تعمد دارم که شمس العلوم باز میکنم میگم آقا این کتاب خوبیه، تعمد دارم نحو وافی معرفی میکنم، تعمد دارم اوزه المسالک رو جزء مثلا یه خطشو میارم که آقا بری همین یه خط رو ببینی. ولی با اون برنامه بلند مدت اون وقت تبدیل به چی میشه؟ این که من متن‌های مختلف رو دیدم، مؤلفین مختلف رو دیدم، حالا اگه یک مسئله ادبی رو میخوام جستجو کنم، تحقیقات و تولید علم داشته باشم، الان دیگه مثلا میدونم اوزه المسالک کجاست و تو چه فضاییه، متنش برام یه متن مغلق و گنگ و عجیب و غریب نیست. لذا اجازه بدید که مقدار رجوعاتون رو بنده تنظیم کنم، نه اینکه خودتون بیافتید. وگرنه که قبول دارم بعد یه مدتی احساس کنم حالا این همه رجوع کردیم، همه حرف دیدیم که چی. لذا اگرم حالا همچین حسی دارید که میخواید رجوع کنید، خودتون رو محدود به یکی دو تا کتاب کنید. مثلا شرح کافیه انصافا شرح خوبی است، شرح مرحوم رضی، مثلا محدود به اون کتاب و یه دونه هم حالا از حواشی اعظم حضور شما که الفیه، مثلا نهایتاً حاشیه السبان، خودتون رو محدود بکنید و هدفتون از رجوع یکی به دست آوردن نوع قلم و خلاصه این نکات باشه، یکی هم احیانا درست میدونید همه چیز رو ولی بعضی وقتا اون لابلا میبینی یه دوری هست، یعنی باید 100 متر بری پایین ولی یه دور گیرت میاد، وقت اینا هم به درد بخوره. اونا رو حتما یادداشت کنید، خلاصه برداری کنید، دفترچه نحوی اگر دارید جزء نکات نحوی بنویسید. و داریم از اینجور موارد، حالا تو برسیم تو سیویتو بهتون میگم یه دوری بود، یه جایی گفتن و تمام شد، ولی خب قدرش رو بدونید. این هم انشاءالله خواهیم رسید و بهتون خواهم گفت. آقای درویش بفرمایید، در خدمتم.
سلام
علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
باشه.
سلامت باشید. متشکرم عزیزی.
حالا بچه‌ها راجع به حفظ اشعار الفیه
خب
من بپرسم، با توجه به اینکه استاد راسل تاکید داشتن مثلا الان 200 تا حالا 200 تا میگن از ابیات الفیه رو حفظ باشه خیلی خوبه و اینها،
بله
خواستم بپرسم که امکانش هست اون مواردی که
حفظ خواهم کرد؟ آره فعلا نرسیدیم. ببینیم مثلا بحث اختصاص خب بحث خیلی مهمی نیست. حالا یه کسی اصلا میگه من میخوام همه هزارتاشو حفظ کنم، خب این که اختیار با خودش. ولی اون کسایی که میخوان قطره چکانی عرض کنن، من یه سری بیتا هست میگم اینا اولویتی یکه، یه سری بیتا اولویتی دوه. اون اولویت دو مجموعاً حدود 200 خورده میشه، اولویت یکه 80-90 تاییست. اون 80-90 تا رو دیگه هر کسی خلاصه تو ذهنش باشه، اونا قاعده است. خواهیم رسید اصلا خود شعر داد میزنه که آقا من قاعدم. ولی حالا اگرم کسی خواست که همه‌ش حفظ کنه که دیگه هیچ.